تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 108 سوره بقره آیه 136 و 137.
الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقيه الله في الارزين. اللهم انت السلام ومنك السلام ولك السلام واليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باغر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجباد. السلام على علي بن محمد الحادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم المهدي. قال الله تعالى في كتابه بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط و ما اوتی موسا و عیسا و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. آیه 135 سوره بقره در جلسه گذشته ای که بحث قرآنی داشتیم بحثش گذشت، چون ارتباط به دو آیه بعدی 136 و 137 داره باید در ارتباط با اون بحث کنیم. نوشته شد که یه توجهی بهش بشه و انشالله آیات بعدی رو بحث میکنیم. خلاصه آیه 135 این بود که گروهی گفتن و قالو گفتن کونو هودن، یهودی بشید، یعنی اونهایی که پیرو به آیین یهود بودن در زمان بعثت پیغمبر اسلام، در زمان اسلام و قرآن، اونها میگفتن که نه، شما باید یهودی بشید. او نصارا، پیروان حضرت عیسی و مسیحیون میگفتن نه، نصرانی بشید، تهتدوا، تا اینکه شما هدایت بشید. اگر شما میخواید هدایت بیابید، اگر میخواید راهنمایی رو شامل حالتون بشه، یا باید یهودی بشید یا باید نصرانی. قل، خدا داره به پیغمبر میفرماید در جواب این مردم بگو قل بل ملت ابراهیم حنیفا، نه، شما این دسته ها، این گروه ها و این حزب ها و این دسته بندی ها ای را که هر کس به اقتضای سلیقه شخصی خودش درست کرده، که حالا توضیح عرض میکنم در تکمیل عرایض جلسه بعد، اینا نه، بل ملت ابراهیم حنیفن، تبعیت از ابراهیم که آیین توحیدی حنیف داشت و ما کان من المشرکین، مشرکم نبود. خب مگر حضرت ابراهیم قبل از موسی و عیسی نبود؟ اگر آیین حضرت ابراهیم توحیدی و حنیف است، آیا آیین حضرت موسی، حضرت عیسی نعوذ بالله حق نیست؟ آیه بعد میخواد همین رو توضیح بده، میگه نه خیر، ما همین رو قبول داریم، همه رو قبول داریم. پس چی میخوایم بگیم؟ نصارای اون زمان آیین حضرت مسیح را به میل خودشون کم و زیاد کرده بودن، یهودیان اون زمان آیین حضرت موسی را به میل خودشون تحریف کرده بودن. نه تورات رائج اون کتابی بود که حضرت موسی آورده بود، نه انجیل اون کتابی بود که حضرت عیسی آورده بود. اگر همانی می شد که حضرت موسی و حضرت عیسی آورده، اختلافی با حضرت ابراهیم نداشت. همون نغمه توحید را که حضرت ابراهیم علیه السلام سرداد، گفت غیر از خدا برای شما مطرح نشه، عبد خدا بشید، مطیع خدا بشید، پیرو به خدا بشید، تا انی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما و انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین و هکذا. این شیوه ابراهیمی باید ثابت بمانه. اینجا دو تا سوال طرح میشه. یک، اگر صحبت انبیای اولوالعزم است که مکتب، کتاب، آیین، شریعت، قبل از حضرت ابراهیم پیغمبر اولوالعزم حضرت نوح، چرا از نوح نفرمود از ابراهیم شروع کرد؟ و اگر صحبت اصل انبیاست، چرا از حضرت آدم شروع نکرد؟ حضرت آدم هم پیغمبر بود. وصالکم من الدین، در قرآن اومده تو به شما سفارش کرد از اون دینی که به آدم، به نوح، به ابراهیم. خب آیا این اتفاقی شده در قرآن؟ نعوذ بالله، کتاب وحی، کتاب خداست، حساب داره. چرا وقتی که سلیقه های شخصی میاد دخالت میکنه، آیین الهی رو از اون حالت خدایی بودنش میخواد در بیاره، افکار شخصی رو میخواد بهش منظم کنن، بعد به نام دین خدا به خورد مردم بدن، خدا داره سرزنش میکنه، میگه این آیین یهودیت؟ نه، حضرت موسی بنده خدا اینجوری نگفت، حضرت عیسی اینجوری نگفت، شماها دارید کم و زیادش میکنید، لوسش میکنید. چرا میگه ملت ابراهیم؟ چرا نفرمود ملت آدم؟ یا چرا نفرمود ملت نوح؟ این نکته ظریفی است. آیه بعد الان اجازه بدید اشاره بکنم تا به این بحث برسیم. قولوا آمنا، حالا میخواد با توجه به این طرز تفکر که تو جامعه رواج داره مشخص کنه که چه کار بکنید. قولوا، اینجوری بگید. این گفتن میدونید فقط لغلغه زبان منظور نیست، یعنی اعتقادتون این باشه، باورتون این باشه. شما وقتی به زبان میارید اشهد الله اله الا الله، این اقرار لسانی شما اگر حاکی از اعتقاد باطنی شما نباشه چی میشه؟ نفاق. نفاقه، یعنی در دل من لا اله الا الله رو قبول ندارم، نعوذ بالله، ولی به جهت ظاهرسازی در جمع شما دارم میگم لا اله. این که نفاق اصلا، این که بسیار خطرناکه. اما اگر یک مرحله قلب است، جان است، دل است، یک مرحله آشکارا و بیرونه. یه بحث بسیار قشنگی رو یادم میاد زمانی که توفیق داشتیم یه مقداری فقه در محضر اساتید بخونیم، کتاب شرح لومعه میخوندیم. تو همون بخش صلات شرح لومعه، همون موقع ها خیلی قبله، بحث آداب صلات، طمأنینه، وقار، سکون، اینا رو که تو فقه بحث میکنن، این قضیه رو نقل میکرد. من از اونجا الان یادم افتاد که شخصی وارد مسجد شد، نمازش رو دلاراست با عجله، به قول معروف در اون حدیث هم اومده، مثل کلاغی که میخواد یه چیز رو برداره زود دره، اینجوری داره سجده میکنه پا میشه. اما این نکته مهمه، پیغمبر فرمودن این اگر نماز در دلش رفته بود، در اندامش اینجوره بروز نمیکرد. یعنی یه نماز اندامی داریم، زبان من، دست من، پای من، پیشانی من، سری میخوره به مهر برمیگرده، سری میگم الله اکبر یا خیلی با آرامش و طمأنینه و وقار. این اندام منه، ولی این اندام حاکی از چیست؟ از اون اعتقاد درونی منه. پیغمبر فرمودن اگر نماز به جانش نفوذ کرده بود، باور جانی نسبت به نماز داشت، اندامش اینجوری نماز رو ادا نمی کرد. خب پس این که می فرماید قولو بگویید، نه یعنی فقط لغلغه زبان، یعنی باورتون این باشه، اعتراف نسبت به باورتون در قالب زبان. چی بگید؟ آمنا بالله، اول خدا. اگر ما همه انبیا را قبول میکنیم چون از طرف خدا، اگر ما برای امام احترام قائلیم، ارزش قائلیم، هفته گذشته در مقام امیرالمؤمنین علیه السلام اون بحثا رو داشتیم، چون از طرف خداست، خدایی که قدرت‌هایی به او داده. اگه خدا نباشه که این بحثا نوبت به پیغمبر و امام نمیرسه. پس روال رو توجه بکنید. لذا وقتی خدا میخواد بحث ولایت رو مطرح کنه در سوره مائده از خودش شروع میکنه، انما ولیکم الله، ولی شما خداست. پس بیاد بگه خب ولی ما خداست، ما دیگه ولی دیگه نمیخوایم. میگه نه خیر، و رسولو والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اینا همه رو کنار هم بگذاریم، جمع بندی کنیم و نتیجه بگیریم. ولی به ذات شما فقط خداست، انمام داره، اما ولی از طرف خدا برای شما بعد از خدا رسولش، بعد رسول، بعد قضیه خاتم بخشی از تعمیر و اون قضايا که میدونید. خب پس اینجا اول خدا، قولوا آمنا بالله، و اضافه میکنه و عطفه. حالا که ایمان به الله آوردیم، لازمه این ایمان به الله پذیرش خدا چی میشه؟ و ما انزل الینا، و اون چه که به سوی ما نازل شده است. خب نازل شده است، یک منزل میخواهد، یک منزل میخواهد، یک عامل انزال میخواد دیگه، وگرنه که معنی نداره. منزه انزل الینا، نازل شده است به سوی ما. کی نازل کرده؟ منزلش کیه؟ خدا. پس حالا که قولو آمنا بالله، خدا را قبول کردی، میشه بگم من خدا را قبول کردم ولی کتاب خدا را قبول ندارم. این حرف از نظر منطقی نقض خودشو در خودش داره. یک زمان انسان میاد اینجوری حرف میزنه، میگه من نمیدونم اینو خدا نازل کرده است یا نه. این نظر منطقی سوال درسته، سوال درسته. میگه نمیدونم که آیا شما که ادعا میکنی این کتاب را خدا فرستاده است، واقعا فرستاده خدایی هست یا نیست. میگه بسیار خوب، بیا مطالعه کن. خود خدا هم دستور به ما داده در قرآن، افلا یتدبرون القرآن، آیا تدبر در قرآن نمی کنید؟ افمن کان من عند غیر الله، میشه این کتاب خدایی نباشه؟ چنین چنان. خب یعنی میگه بیا بحث کن ببین هست یا نه. اما یک زمان میگه نه خیر، خدا نازل کرده است ولی من قبول ندارم. میگیم خدا را هم قبول نداری یا خدا را قبول داری؟ اگر خدا را قبول نداری، کتابش هم قبول نداری، پس نوبت به کتاب نمیرسه. باید از کجا شروع کنیم؟ اول از خود خدا، بیایم راجع به خدا بحث کنیم. ولی اگر میگی نه خدا را قبول دارم ولی حرفش را قبول ندارم، شما دارید خلاف میگید. آخه این که نمیشه. اگه خدا را قبول داری باید حرف خدا را هم قبول داشته باشی. هرچی از دوست رسد جمله نکوسته. لذا در یک سطحی بعضی ها حتی به این گونه بیان میرسن، عاشقم بر لطف و قهرش، من به جد، ای عجب من عاشق و این هر دو زد. عاشقم بر لطف و قهرش من به جد، هم لطف به من بکنه عاشقشم، هم بخواد تندی بکنه با من و قهرش رو به من برسونه بازم عاشقشم. ای عجب من عاشق و این هر دو زد. مثل که یه زمان میگه اگر یه پول کف دست من گذاشت خوشحال میشم، میگم بله ممنونم چه محبت کردید. اگه سیلی هم زد در گوشم بازم میگم ممنونم محبت کردید. میگه آخه سیلی زدن با یه پول دادن، با شربت دادن، با غذا دادن، آخه این دوتا که با هم میگه نه، هرچی از دوست رسد جمله نکوست. دوست است یا دوست نیست؟ و یه بحث قشنگی مطرح میشه. اگر دوست است میفهمد یا نمیفهمد؟ اگر دوستی است که نمیفهمد میشه دوستی خاله خرسه، میخواد لطف کنه ولی بلد نیست، اومده مگس رو از صورت و من بپرانه، یه سنگ زده تو سر من، منم کشته، میخواد مگس هم در رفت ولی منو کش، این دوستی خاله خرسه است. اما دوستی خدا، خاک بر فرق منو، تمثیل من، تشبیه من، قیاس من، خدا اگر ما رو دوست داره میفهمه چه کار بکنه. اگر او یه سیلی داره به من میزنه از چند حال خارج نیست. یک، من کاری کردم با سیلی بخورم، از ماست که بر ماست. زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. خب برو خودتو اصلاح کن، کاری کردی که باید تنبیه بشی. این آیه توضیح میده زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید الناس. خب یه زمان شد اینه، یه زمان نه خیر، من بدیم نکردم، اساءً تکرهو شیئن و هو خیر لکم. خدا میگه، میگه چه بسا بعضی وقتا شما از یه سری امور بدتون میاد که راحت دارید، نمیدونید خیر شما در همینه. من خدا که شما رو دوست دارم اینو براتون مقرر کردم تا اینکه شما رشد کنید، این مشکلات رو، این مسائل رو بعدها متوجه میشید. گاهی هم از این مقوله است و هاکذا. حالا اگر در یه جا میخونیم هر که در این بزمگه مقرب تر است جام بلا بیشترش میدهند، از این مقوله دومه، جام بلا بیشترش میدهند که رشدش رو، تکاملش رو در اثر این ابتلاعات بالا ببرن. او اینجا مستحق بسا تنبیه نیست، داره رشد میکنه، اما یک زمان ممکنه مستحق تنبیه باشه، داره تنبیه میشه. خب قولوا آمنا بالله، بگویید ایمان آوردیم به خدا، و ما انزل الینا، و اون چه این خدا برای ما فرو فرستاده، ما به همه ایمان داریم. یعنی پیغمبر داره میفرماد، یهودی ها میگن یهودی بشید، نصرانی ها میگن نصرانی بشید، قول تو یه پیغمبر به اینها بگو که ما این گروه ها و دستبندی هایی که شما درست میکنید نه، بل ملت ابراهیم، که حالا میخوام بحث کنم چرا ابراهیم گفت آدم نگفت، چرا ابراهیم گفت نو نفرمود، حالا این رازش چیه. حالا در ادامه این میگه قولوا آمنا بالله، بگید خدا، و ما انزل الینا، یک حالت افراط وهابیت پیدا نکنید. اگر خدا میگید، خدا پیغمبر داره، خدا کتاب داره، خدا امام داره، خدا خلیفه داره، خدا حجت داره. به همین جهت وقتی به ابلیس میگه سجده کن به آدم، ابلیس میگه نه خیر، میگه اگه منو قبول داری خب امر منم قبول کن، آخه آدم این مجسمه رو اینجا گذاشتی من اینو سجده کنم. خدا میگه بگو چشم. میگه آمنا بالله، آمنا بما انزل الینا هم معنا داره دیگه، هر چی میگه چشم، میگه سجده کن میگم چشم، میگه نماز بخون میگم چشم، میگه روزه بگیر چشم، آقا ماه رمضان یه روز رو خوردی باید 60 روز کفاره بدی چشم، حالا امروز عید فطره، اگه خوردی گرفتی گناه کردی. خدایا تا دیروز میگفتی اگه بخوری 60 روز باید جاش بگیری، حالا امروز من میخوام بگیرم. خداست، دعوا داری برو با خدا دعوا کن. آمنا بالله معناشو باید اینه، قبول کردی دوست داناست، ولی آگاست، سرپرست غمخواره، یا قبول نکردید. توحید ضعیفه، اگه توحید قوی باشه پس ای عجب من عاشق و این هر دو زد، این طبیعی میشه هر چی او بگه. الان یه معلم دلسوز غمخواره، واقعا معلم، جز رشد من، تکامل علمی من هدف دیگه ای نداره، یه روز میاد میگه احسنت، آفرین، دست درد نکنه، یه روزم در جلو جمع میگه تو دیگه چرا داری سستی میکنی؟ من اون روزی که داره میگه احسنت، آفرین، میگم عجب معلم خوبی دارم. اون روزی هم که داره میگه که آخه تو دیگه چرا، میگم ول کن آقا، این که معلم نیست. اگر بفهمم مگه او غیر از خیر من نمیخواست؟ چون خیر منو میخواست. این سرزنش لازمه تعالی منه. یکی از معروف هاست، اسم برام همتون میشناسید، چون این حرفی که میزنم نقص اوس، اسمشو نمیبرم، همدرسی او میگفت من با ای آقا پای درس فلانی بودیم، به قدری جذب درس آقای فلانی شد، یک قصیده در متن این استاد گفت. واقعا قصیده بلند بود، به عربی واقعا قصیده بلند بود. گفت یه روز اتفاقا ایشون بغل دست من نشسته بود در ضمن درس، با من پچ میکرد. استاد یه مقداری بهش برخورد، گفت چرا حرف میزنی، حواس منو پرت میکنی. از فردا این قصیده رو عوض کرد به نام یه استاد جدید که رفت پای درسش. بهش گفتم چرا این کارو کردی؟ گفت چرا تو جمع آبروی منو برد؟ گفت آقا دوستش داد، تذکر به تو داد، شد لازم بود این تذکر مثلا، حالا یا به حساب دیگه ای. اگر انسان، حالا این که بشر که قابل مقایسه نیست، خدا رو داریم بحث میکنیم، قبول کردیم خدا رو، میخواد به صورت غیر مستقیم به یهودی های اون زمان و نصارای اون زمان اینو بگه، آه دروغ میگید، شما میگید آمنا بالله، کتاب حضرت موسی رو اونجوری که خدا گفته نمیگید، یه جوری دیگه میکنید. یکی از دلایل تحریف انجیل در باب شراب میدونید چیه؟ یه جای انجیل اومده شراب نخورید حرامه، زشت بده. یه جای انجیل اومده برای حضرت مریم مهمان اومد، شراب نداشت پذیرایی کنه. مثلا چای دادن که دیگه طبیعی شده تو زندگی های ما، اون زمان طبیعی بوده. به عیسی پسرش میگه نعوذ بالله، مادر مهمون اومده من شراب ندارم. حضرت عیسی معجزه کرد، آب و شراب کرد، داد به مادر، گفت آبروت حفظ بشه، شراب بده به مهمونا. خب اگه شراب بده چرا از عیسی این کارو کرد؟ نعوذ بالله. این تعریف شده در تاریخ، خوندم علتش چی بود. اوایل آیین حضرت مسیح کسی شراب میخورد حکمش این بود که تازیانه بزنن. یه روز پسر سلطان شراب خورد، اومدن پیش کشیش گفتن چه بکنیم، گفت آخه پسر سلطانه که نمیشه زد. گفت صاحب کنم چیکار میشه کرد، اومد این قسمت رو به انجیل اضافه کردن. گفت نه، یه روز حضرت عیسی اتفاقا به مهمونا داده بود، از اون باب گاهی وقتا عیب نداره. این گاهی وقتا شد مثل اون آقا، گفت من در سال دو بار دیوونه میشم، هر بارم 6 ماه طول میکشه، بقیه‌اش دیگه خوبم. این گاهی وقتا شد دیگه به این صورت. اینا باز لذا میگه بگید آمنا بالله، بگید خدا. اگر گفتید خدا لازمش اینه و ما انزل الینا، خدا گفته حجاب، تو میگی خدا رو قبول دارم، حجاب نداری، پس ما انزل الینا نیستی، دروغ میگی. میگی آمنا بالله، خدا گفته نماز، چه نماز نمیخونی؟ خدا گفته آقا توجه به درد دردمندان و رسیدگی تا اون مقدار، میگه اگر کسی در راه خدا به فقیری قرض بده، مثل که به خدا قرض داده، 70 برابر عجبش میده، میتونی قرض بدی، شرایطش هم هست، خب چرا کمک نمیکنی، دست یه بیچاره نمیگیری. بعدم میگه آمنا بالله، آمنا بالله، نخه، میگه آمنا بالله، قولو آمنا بالله، بگید بله خدا ایمان داریم. و ما انزل الینا، و اون چه که به سوی ما نازل شده، یعنی اگه ما موحد بودیم، اگه خدا واقعا برای ما مطرح بود، جوان، برادر، خواهر، الان تو خیابون داری عبور میکنی، یه عامل گناه داره پیش میاد، 4 تا دوست متاسفانه ضعیف الایمان، ضعیف از نظر اعتقاد توحیدی، در گوشت میگه که این کار چطوره، تو اگه گفتی، گوش دادی به این حرف پیغمبر، قولو بگید آمنا بالله، ما به خدا ایمان داریم، لازمش چیه؟ و ما انزل الینا، و اون چه که برای ما او فرو فرستاده، چی فرو فرستاده در کتابش؟ گفته تو نمیتونی این کارو بکنی. اینجا برمیگردی میگی من نمیتونم این کارو بکنم، میگه پس دوستی ما با تو هیچی. خوب دقت بفرمایید، پس دوستی ما با تو هیچی. میگه خب دوستی تو مهمتره یا دوستی خدا؟ کدومو ترجیح میدید؟ اگر مؤمنیم، گفته دوستی خدا، اگر مؤمن نبودیم، دوستی دیگران رو ترجیح میدیم. اینجا نشانه ایمان در عمل باید معلوم بشه. و بل اما در نهج البلاغه یه جا داریم، و بل ایمانه یستدل علی الصالحات، ایمان ما را میکشاند به طرف عمل صالح، و به صالحات یستدل علی الایمان، عمل صالح هم ما رو به طرف ایمان گرایش میده. اینجا عمل نشون میده که ایمانتون چجوریه، اون ایمان رو هم تقویت میکنه. پس آمنا بالله و ما انزل الینا، بلا فاصله بعدش میگه و ما انزل الى ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، از ابراهیم باز شروع کرد. اینجا اون سوالی که ترک کردم جوابشو دقت بفرمایید. اگر منظور انبیا به صورت مطلقن، خب اولی که ابراهیم نیست، اولی حضرت آدمه. اگر انبیا از نظر تشریعی و اولول ازمی است، اولی حضرت نوحه. خب علالقاعده طبق فهم ماها مثلا، یا باید میفرمود و ما انزل الی نوح و اسماعیل و ابراهیم و هاکذا، یا باید میگو الی آدم، از آدم شروع میکرد. چرا از الی ابراهیم شروع کرد؟ الی نوح، الی آدم. چرا؟ بحثی که اهل دقت کردن، خیلی از تفاسیر رو من از شیعه و سنی زیر رو کردم، این رو اشاره نکرده، وارد این بحث نشده. برخی اشاره ای کردن و از برخی بزرگان آگاه به این مطلب سوال کردم در طول درس ها بحث ها چیه قضیه. جوابی که در کل به صورت درس اساتید گرفتم و برخی از تفاسیر یا اشاره ای داشت توانستم از او استنباط کنم، این گونه به نظر بنده رسیده که درسمو پس میدم. از نظر انبیای اولوالعزمی و تشریعی که انزله داره، یعنی کتاب میاره، قانون میاره، دستور میاره، اولی کیه؟ حضرت نوح دیگه. قبل از حضرت نوح صریح آیه 213 سوره بقره اینه: کان الناس امتا واحده فبعث الله فیهم، بعد در میانش خدا برانگیخت رسولان را و انزل معهم الکتاب، به اینها کتاب داد، لیحکم بین الناس فی مختلفو فی، بحث میکنن امتا واحده، امت قبل از حضرت نوح بوده، چون اولین پیغمبری که میگه و بعث الله فیهم رسوله و انزل معهم الکتاب، انزل معهم انزال رو شروع میکنه، کتاب را، قانون را، ای اولیش حضرت نوح میشه. منتها زمان حضرت نوح هنوز رشد اجتماعی، هنوز مسئله حالت جمع و مردم و پذیرش در اون حدی نیست که بخواد یک سلسله فرامین سطح بالا بیاد. کلم الناس علی قدر عقولهم، خیلی مردمش مبتدی بودن، هنوز اون رشد لازم رو نکرده. لذا اولین پیغمبری که ما انزل داره، کتاب داره و در این کتاب پایه توحیدی را میتواند در یک سطح قابل توجهی تر کنه، حضرت ابراهیمه. لذا حضرت ابراهیم شروع کرد، وگرنه بلافاصله بعدش میگه لا نفرق بین احد من رسل، بدبین نشیدا. یا وقت خدای نکرده بگید پس نوح بلد نبود، حضرت ابراهیم بالاتر بود، همه پیغمبر خدا هستند. مردم اون زمان بیشتر از این شرایطشون اجازه نمیداد. به همین جهت وقتی حضرت نوح 950 سال زحمت میکشه، چند نفری تو اینا اونم سوار کشتی شدن، بقیه همه رو خداوند بلا تشبیه، حالا اینه چون بعضی بزرگان گفتن من میگم، گویا استخر دارید 4 تا ماهی به درد بخور تو این استخر دارید، واقعا این ماهی ها مثلا ارزنده است، 1,000,000 کرم تو این استخر. شما میبینید که برای این ماهی ها لازمه که آب و عوض بکنید. این 4 تا ماهی رو با یه ظرفی بر میدارید، یه گوشه میذارید، را آب رو بر میدارید، 1,000,000 کرم رو را آب میره تو فازلا. آقا همه را خب بره، اینو به درد نمیخوره، این 4 تا ماهی میخوام بمونه. بلا تشبیه خداوند نوح با اون چند تا به درد بخورا رو نشون توی اون کشتی برداشت، بقیه همه رو سیل و گفت که بیا از بالا و پایین همه رو برده ببر، اینا که ارزش آدمیت رو نداره. نو اما بعد از تبلیغ، بعد از اتمام حجت، بعد از گفتن، این مردم از اینجوری بودن. اولین پیغمبری که اومد پیریزی مسائل توحیدی رو کرد از ابراهیمه. لذا بلا فاصله میگه این نسبت هایی که شما به موسی میدید، به عیسی میدید، گروه بندی میکنید، دسته بندی میکنید برای خودتون، کل حزب به ما لدیهم فرحون میش، اینا رو بذارید کنار، بگید خدا و ما انزل الینا، اون چیزی که خدا برای ما فرو فرستاده، اون چیزی که خدا برای ما فرو فرستاده و ما انزل الی ابراهیم، الی جزء حروف جاره است، ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، همه اینجا فتحه داره، میگه ابراهیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اسباته، اون وقت کسره گرفته به جهت این که اون 4 کلمه قبلی ممنوع صرفه که بحثشو میدونید از ادبیات عرب، ولی اسبات نه، اون در روش اثر رو گذاشته. میگه اون چه به ابراهیم نازل شد، اون چه به اسماعیل نازل شد، اون چه به اسحاق نازل شد، اون چه به یعقوب نازل شد و اون چه که، البته این نزول به یعقوب و اسحاق و اسماعیل همون نزول به حضرت ابراهیمه که اینها عهده‌دار تبلیغش بودن، یعنی اونی را که حضرت اسماعیل می آورد به ما میگفت غیر از اونی که نازل شده است به ابراهیم که خدا کرده چیز دیگه نیست، این انزال الهیه. مثل این که مثلا اگر امام صادق علیه السلام قرآن رو داره برای ما تفسیر میکنه، فقهش رو بیان میکنه، ما انزل من الله، از طرف خدا برای ما نازل شده است، منتها حضرت امام صادق علیه السلام عهده داره تفسیرشه. ولی اثبات جمع سبته، سبت نوه‌ها فرزندان رو میگن، ما میگیم الحسن و الحسین سبتا. این سبت که میگیم یا سبت اکبر یا سبت اصغر که میگیم، یعنی از نسل نوه نتیجه بازمونده ها. و از نسل یعقوب ما اوتی موسی و عیسی، اون چی که موسی آورد به او داده شد، اون چی که عیسی آورد به او داده شد، و ما اوتی النبیون، اون چی که به انبیا نازل شد، من ربهم، از طرف پروردگارشون، غیر من ربهم. برای چیه؟ چون یه چیزایی رو بعضی از پیروان این انبیا نسبت دادن به انبیا که خدا نازل نکرده بود، اینا نسبت دادن. مثلا وقتی شما در تورات میخونید خدا با حضرت موسی کشتی گرفت، حضرت موسی خدا رو زمین زد، رو سینش نشست، خدا گفت موسی منو رها کن، الان صبح میشه مردم بیدار میشن منو میبینن، نعوذ بالله. حضرت موسی به خدا گفت که تا به من نبوت و وعده ندی، به بچه‌هام ندی، آزادت نمی کنم. خدا منگار رشوه داد، گفت باشه قول دادم نبوت رو به بچه‌هات بدم. موسی هم خدا رو آزاد کرد، خدا فوری در رفت، رفت بالا که دیگه گیر نیافته مثلا، نعوذ بالله. خب مسلم این انزل من الله نیست، این از طرف پروردگار نازل نشده، اینو ساختن نسبت دادن. میگه اون چرا که به موسی و عیسی نازل شد و همه انبیا، من رب بهم، خدا گفته. لا نفرق بین احد منهم، هیچ کدوم از این انبیا با هم دیگه فرقی ندارن. این اجازه بفرمایید همینجا بازی بحث قرآنی دارم. ما گاهی بعضی آیات قرآن کریم رو که نگاه میکنیم یه معانی داره، اثبات یه مطلب یا نفی یه مطلب. اگر به آیات دیگری که در کنارش قرار میگیره توجه نکنیم، هیچ وقت منظور قرآن رو نمیفهمیم. اگر یادتون باشه اون وقتی که بحث شفاعت رو من مطرح میکردم، مخصوصا به این بحث تاکید بسیاری کردم. مثلا اگر شما به یک آیه نگاه کنید، میگه بترسید از اون روزی که در اون روز شفاعتی نیست، لا یقبل منها شفاعه، شفاعت قبول نمیشه. خب ما همین آیه رو ببینیم، آقا قرآن گفته شفاعت نیست. اون وقت وقتی به آیات دیگه برمیگردیم، من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه، خب اینا رو کنار هم بذاریم معنی معلوم میشه یعنی چی، و اون آیات مفصلی که بحثشو براتون کردم. بعضی ها در همین بحث میان میگن شما حق ندارید بگید پیغمبر اسلام از انبیای دیگه بالاتره، یا حضرت ابراهیم از یه پیغمبر دیگه بالاتره، برای اینکه میگه لا نفرق بین احد منهم، هیچ فرقی نمیگذاریم بین یکی از اینها. میگیم آیه دیگه که میگه تلکر رسول فضلنا بعضهم علی بعض، پس اون چیه؟ اینا رسولانن، فضلنا بعضهم علی بعض، بعضی رو بر بعضی دیگر فضیلت دادیم، خدا میفرماید. خب یک بیان اینه، نعوذ بالله بگیم بابا این خدا هم که هر جا یه جور گفته دیگه، ما چرا خودت زد و نقیز گفتی ما رو گرفتار کردی؟ نه عزیز من، زد و نقیز نیست، هر سخن جایی و هر نقطه مقامی دارد، هر کدومو در باب خودش ببینیم. در انجام رسالت الهی و فقط خدایی بودن، خدا بهشون دستور میده، اونا میارن به بقیه میگن، در این باب میگه لا نفرق بین احد من رسول، هیچ فرقی ندارد. یعنی حضرت موسی جز حرف خدا را نمیزند، حضرت عیسی جز حرف خدا رو نمیزنه، حضرت اسماعیل و اسحاق و یعقوب هم جز حرف خدا رو نمیزنه، فرقی نمی کنن. اینا همه از خدا میگیرن، حرف خدا رو میزنن، سلیقه شخصیشون دخالت نمیدن. اما اسماعیل که پیغمبر اولوالعزم نیست، پس با حضرت ابراهیم در یک سطح نیست. یعقوب که پیغمبر اولوالعزم نیست، پس با ابراهیم باید فرق داشته باشه. اونجا که صحبت مقام نبوت است، میگه فضلنا بعضهم علی بعض، پس اون در اون بابه، این در این بابه. که کرارن این رو عرض کردم، چون امشب سوال شد بازم تکرار میکنم، کرارن عرض کردم اگر شما یک کتاب پزشکی رو باز کردید در یه جای این کتاب داره ترشی نخورید مضره، قبلشو نبینید، بعدشو نبینید، چه بابیه نبینید، کتاب ببندید، صفحه دیگر رو باز کنید، اومده اتفاقا ترشی بخورید مفید است، باز قبل و بعدشو نبینید. شما بگید آقا این آقایون اطبام که دارن ضد نقیض میگن، اهل فن میگه نه عزیز من، اونجایی که میگه زکامی، سرماخوردگی داری، وضع مزاجید آماده نیست، معدت ناراحته، ترشی نخورید، براتون مضره. اونجایی که هیچ یک از این مشکلاتو ندارید، ویتامین سی بدن شما کمه، ترشی براتون ضرری نداره، شما ترشی بخورید مفیده. اون در اون باب، این در این باب، در باب رسالت الهی هر کسی که پیغمبر است، چه حضرت اسماعیل که اولو العزم نیست، چه حضرت یعقوب که اولو العزم نیست، چه حضرت ابراهیم و موسی و عیسی که اولو العزم هست، لا نفرق بین احد منهم، ما فرق نمیذاریم، همه خدایین، یک کلمه از خودشون نمیگن، هوای نفس ندارن، و ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، معصومن، اینها حقیقت رو به ما میرسونن. ولی اونجایی که صحبت درجات مقامی خودشون هست، فضلنا بعضهم علی بعض، مثل این که الان ما راجب خودمون میایم، یک زمان از نظر وظیفه اجتماعی اخلاقی تکلیف ما، مثلا بنده در حسینیه حضرت عالی دیگران ایستاده باشید، تکلیف پذیرایی از آقایونی که تشمیارن یا خانمهایی که تشمیارن داشته باشیم، میگیم المؤمنون کلهم اخوه، همشون برادر، یا خانمها همه متدیناتی هستن که مؤمناتی هستن که، و ما نمیتونیم بگیم این بالاتر و اون بالاتره، این اکرمکم عند الله اتقاکم، در پیشگاه خدا معلوم میشه. شما همه را به یه چشم نگاه کنید، والله استادی دارم، صیغه قسمه، 25-6 سال خدمتش میرسم، در این 25-6 سال 27 سال من ندیدم بزرگترین چهره اقتصادی یا بزرگترین عالم که میاد منزلش، احترامی که با او میذاره، با سفوری که میاد در خونش آشغالو ببره، احترامش فرق کنه. این والله که با صیغه قسم گفتم شب جمعه، میگه اینا همه بندگان خدا هستن. حالا او در مسائل اقتصادی رفته بالا، این یکی درس خونده در علم رفته بالا، این بنده خودم حالا شرایط به گونه‌ای بوده که اومده آشغال در خونه من ببره، من چه میدونم فردای قیامت مقام این چیه، مقام اون چیه. حالا ما اگر از نظر اخلاقی و اجتماعی این وظیفه رو در اجتماع داریم، آیا این معناش اینه که اینها هیچ کدوم در پیشگاه خدا تفاوت ندارن؟ چرا؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم، از یک دید حتی، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، اونی که میدونه با اونی که نمیدونه یکسانه؟ خب خدا که فرق گذاشته، میگه تو تکلیفت در احترام تو حق نداری، اگر این بنده خدا الان از نظر امکانات علمی در سطح نیست، تحقیرش کنی، توهینش کنی. پس معنای لا نفرقو یه بحثیه، معنای فضلنا بعضهم علی بعض این یه بحثیه، اینا رو قاطی نکنیم. و نحن له مسلمون، زیبا اینجاست، به و نحن، ما، این ما کیه؟ همونی که خداوند اول آیه فرمود قولو، بگید، یعنی کیا؟ یعنی پیروان پیغمبر اسلام، روی سخن با ما هاست. میگه اونا میگن اینجور، اینا میگن اینجور، شما اینجوری باشید، بگید ایمان آوردیم به خدا، و ما انزل الینا، اون چه به ما نازل شده که پیغمبر اسلام آورد، معناش این نیست که انبیای گذشته رو توهین کنیم، تحقیر کنیم، نعوذ بالله، همشون هم قبول داریم، اون چه که بر انبیا اومده همشون پاک و معصوم و من عند الله هستن، و نحن له مسلمون، و ما برای همه اینها مسلمانیم، یعنی تسلیم. چشم، اون چه انبیا میگوین ما میپذیریم و تسلیم میشویم و قبول داریم. اما حالا پس چرا شما در قرآن میگید که و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من و هو فی الاخرته من الخاسرین، و من یبتغی غیر الاسلام دینن، اگر کسی غیر از اسلام دینی رو قبول کنه از او قبول نمیشه، و هو فی الاخرته من الخاسرین، و او در فردای قیامت از خسران دیدگان، سرمایه شد داد ور شکست شد، عمرش رفت، بیچاره شد. خب اینجا که میگه و نحن له مسلمون، یعنی برای همه این رسول ما مسلمونیم، برای همه شون، این چی میخواد بگه؟ آیه بعدی مشخص میکنه، فَإِنْ آمَنُوا به مثل ما آمنتم بهی فقد اهتدوا. سبک منطقی قرآن کریم رو دقت بفرمایید چقدر زیبا حساب شده. فا پس در نتیجه، حالا که اینجوره، این فا معنای اینو میده دیگه، حالا که یه عده میان میگن ما، اون عده میگن ما، این گروه میگه من، اون گروه میگه من، شما در میان این گروه بندی ها میگید خدا. تا میگید خدا، ببینید خدا برای شما چی فرستاده، برید سراغ اونی که خدا فرستاده. حالا که خدا فرستاده، خب این انبیا که اومدن اینا همه از طرف خدا آوردن، همه درست. ف پس این اگر آمنو ایمان بیارند، به مثل ما آمنتم، به اون شکلی که شماها ایمان آوردید، بهی به اون، فقد احتدو، همانا هدایت یافتن، همانا راه یافتن. خب این فئن آمنو به مثل ما آمنتم چیه؟ بحث ها کردن مفسرین، واقعا زحمت ها کشیدن، قرائنی آوردن، شواهدی آوردن. مجموعه اون بحث ها رو جمع کنید، بخوایم فشرده کنیم که خسته کننده نشه، این میشه ایمانی که شما، یعنی امت پیغمبر اسلام که همه انبیای گذشته را الان میشناسید، کتاباشون رو میدونید، و حالا آخرین پیغمبر اومده براتون کتاب و آیین آورده، ایمان شما به چه گونه است؟ میگید همه اونا را قبول داریم، از طرف خدا بودن، ولی کلاسشون تموم شد. به مثل ما آمنتم، ببینید ایمان ما الان نسبت به انبیای گذشته چیه؟ این ایمانی که در این کتاب داره به ما یاد میده، میگیم اون چرا، عنایت بکنید، اون چرا ناحق به انبیای گذشته نسبت میدن، هیچ کدومش به اونها نمیچسبه. نه، اونا ناحق نبودن، نعوذ بالله، همشون حق بودن. موسی حق بود، عیسی حق بود. همین الان به یکی از عزیزان که راجع به مطلبی اونجا صحبت بود، گفتم تو انجیل ببینید، توی مدرک یه جای انجیل میاد میگه عیسی بنده خداست، یک جای انجیل میگه عیسی کلمت الله و خود الله. چی شد؟ چی شد؟ اگه عیسی بنده خداست، مغالطه منطقی یادتون بیاد؟ گفتن زمانی که امام رضا علیه السلام تشبه آوردن خراسان، در واقع تبعیدشون کردن، یه عده‌ای از سران نصارای اون زمان که متاسفانه اعتقادشون این بود که حضرت عیسی خداست، اینا اومدن با امام رضا بحث کنن. رؤسای اقوام، ملل، افکار می اومدن با امام بحث میکردن. اینا ثبت شده تو کتابها هست، چه مطالب بلندی را که امام علیه السلام در جواب اینها میفرمود، من جمله این قضیه است. امام به اینها فرمودن خیلی خوب شما میگید عیسی خداست، خیلی عیسی خوب بود، ولی متاسفانه عیب داشت. امام رضا علیه السلام اینو قبول ندارن، میخوان اونا رو الان تکون بدن، بکشونن از طریق مغالطه به بحث برهان. فرمودن که متاسفانه عیسی عیب داشت. اونا گفتن آقا چی؟ فرمود عیسی با همه این مقام عبادت نمی کرد، خیلی پرستش نداشت. گفتن آقا از شما بعیده، ما شما رو عالم می دونیم، شما اطلاعاتون خیلی وسیعه، عیسی شب و روز عبادت می کرد، انقدر عبادت داشت. حضرت فرمود خب عبادت داشت، بنده عبادت می کنه یا خدا؟ مثلا عبادت نشانه بندگیست دیگه، و اینا دیگه دیدن حرفی نمیتونن بزنن. شما اگر کسی بیاد بگه عیسی خداست، ما میگیم نعوذ بالله، خود عیسی شب و روز داشت عبادت میکرد، این عبادت نشانه چیه؟ و بندگیشه. شما اگر میخواید بگید که حضرت یعقوب گفته من در کشتی بر خدا، ما میگیم نه خیر، نعوذ بالله، ما همه این انبیا را ایمان داریم، فرستاده خدایند، پاکن، حرف حق میزنن، ولی زمانشون تموم شد. اگر همه تا کلاس 99 شاگردار را آوردن، چون 100 آمد 90 هم پیش ماست، کلاس 100ش با پیغمبر خادم تشکیل شد. حالا ما اینجوری ایمان داریم، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اگر اینجوری ایمان بیارن. این یک تفسیر. دیگری که در عرض این تفسیر نیست، به معنی معارض، در طولش اونم درسته، اگر ایمان بیارن اونجوری که شماها ایمان آوردید، میدونید در روایت چی گفته شده؟ میگه فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. مؤمن در روایات ما نوعاً اشاره شده به کی؟ شیعان امیرالمؤمنین علیه السلام. اتفاقاً با این آیات خیلی قشنگ سازگاره، خیلی قشنگ سازگاره. یعنی اگر کسی این روایت رو هم نخونه از معصوم، از آیات بخواد یه مقداری دقت بکنه، میبینه بس باید به اینجا منتهی بشه. لذا تا روایت رو میبینه فوری متعجب، این پس یه سوژه میشه آدم روش بیشتر کار بکنه. حالا دقت بفرمایید. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ. ما در اسلام، در قرآن یه اسلام داریم، یه ایمان داریم. تا زمانی که انسان به درجه ایمان نرسه رستگار نمیشه. ایمان لازمش اینه که همه اون چرا که گفته شده است پذیرا بشه. خب حالا اگر کسی خدا رو قبول کرد، پیغمبر رو قبول نکرد، این که ایمان نیست. پیغمبر رو قبول کرد، خدا رو قبول کرد، کتاب پیغمبر رو قبول نکرد، این که ایمان نیست. پیغمبر رو قبول کرد، کتاب پیغمبر رو قبول کرد، دستور پیغمبر و محتوای کتاب رو قبول نکرد، اینم که مؤمن نیست. خب ما وقتی از آیات و گفتار پیغمبر و محتوای کتاب و روایات نبی به یقین میرسیم با اون همه بحث ها که من کنت مولا فهذا علی مولا، پس اگر کسی تا اینجا رسید مرحله بعدی رو قبول نکرد، او مؤمن نیست، چون یسلمو تسلیما نشده. لازمه تسلیم چیه؟ اگه مؤمن نباشه رستگار نیست، هدایت شده نیست. لذا روایاتی که در ذیل این آیه از معصومین علیهم السلام در تفسیر نورالثقلین، در تفسیر برهان، در تفسیر عیاشی، در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی و نوع این تفاسیر روایی اومده، همه این قسمت آیه رو اینجوری تفسیر کردن. ای فئن، اگر به این مردم بگو اگر ایمان بیارن اونجوری که پیروان علی ایمان آوردن، اینا هدایت میشن. پیروان علی ببینید، یعنی همه پیغمبرها رو قبول کرد، رد نکرد تا رسید به پیغمبر. پیغمبر رو قبول کرد، رد نکرد، نعوذ بالله. میگه از پیغمبر رسید به کی؟ به امیرالمؤمنین. نه یعنی نبوت رسید به امیرالمؤمنین. لازمه برخورداری این کتاب و تبیینش امام بعد از پیغمبره. خب پس اینم ایمان بیاره. لذا مثل اینه که کسی زمان پیغمبر هست بگه تا پیغمبر رو قبول کردم ولی پیغمبر رو قبول ندارم، پیغمبرم قبول کردم کتابش رو قبول ندارم، خب این که برخوردار نمیشه. علتی که انبیای گذشته دینشون تحریف شد و ایمان به اون کتاب ایمان واقعی به خدای منزل اون کتاب نیست چیه؟ دقت بفرمایید، جمله رو تکرار میکنم. علتی که کتب انبیای قبلی تحریف شد، دین انبیای قبلی تحریف شد، ایمان به دین اون پیغمبر و اون کتاب، ایمان به منزل اون دین و اون کتاب نیست چیه؟ مثلا مصداقی بگم مفهومی خیلی پیچیده نشه. مثلا الان کسی ایمان به مسیحیت بیاره، ایمان به انجیل بیاره، طبق این بحث قرآنی و من یبتغی غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، او ایمان به خدا در واقع نیاورده. چرا؟ چون اون چه که به نام آیین مسیحیت هست و به نام انجیل رایج همانی نیست که خدا نازل کرده است، یه چیز دیگه شده. و اگر امام بعد از پیغمبر، امام در کنار نبی قرار نگیرد، اگر چه کتاب یعنی قرآن تحریف نمی شود ولی اصل دین تحریف می شود یا نه، شده یا نشده، الا ماشاءالله. یعنی شما وقتی دینی رو ببینید به این قسمه، الان توی پیغمبرشناسیش صریح حرف ابن تیمیه اینه به عنوان متفکر مکتب وهابیت، صریح حرفش اینه، میگه این عصای منو میبینید؟ این عصا چه فایده‌ای داره برای من؟ من تو راه رفتن میتونم بهش تکیه کنم. پیغمبر بعد از مرگ چه فایده‌ای برای من داره؟ هیچ. پیغمبر یه واسطه بود، وحی بگیره بده به من، داد رفت، من پیغمبر رو کارش ندارم، خودم هم این کتاب. به این صراحت آقای ابن تیمیه در کتاب منهاج السنه مینویسه. یعنی پیغمبر رو نعوذ بالله در حد یه نامه رسان قبول داره. آقا بنده یه نامه ای شما برام میخواید بفرستید، خیلی مهمه، خیلی حیاتیه، خیلی سرنوشت سازه، شما نامه رو نوشتید دادید مأمور پست، مأمور پستم آورد در خونه به من داد رفت، مأمور پست من دید کارش ندارم، من این نامه رو میخوام، این امضا رو میخوام، این مطلب رو میخوام، به من داد رب. حالا من خودم هم دیگه پیغمبر رو اینجور پایین میاره، نعوذ بالله. خب اگر این تفکر رو شما داشته باشید، بعد به اونجا میرسه آقا به این آیه میرسیم چه کار کنیم. خب من اینجوری میگم دیگه، تو چه کاره ای؟ چرا من نگم؟ من یه جور دیگه میگم. تو اگه میخوای استدلال کنی، منم استدلال میکنم، بیایم روبروی هم واسیم، نتیجهش چه میشه؟ خیلی خوب، من اینجوری میگم، تو اونجوری بگو، تو هم طبق نظر خودت عمل کن، منم طبق نظر خودم. کل حزب به ما لدیهم میشه فرهو. این همون دستبندی ها میشه، جناح بندی ها میشه که آیه قبلی میگه. او میگه من، این میگه من، این میگه نه خیر، ببینید خدا چی گفته. اگر باید ببینید خدا چی گفته، همیشه باید نماینده خدا مطرح باشه. خب نماینده خدا میشه در کنار این کتاب امام، یعنی ایمان به قرآن به این سم، به این شکله. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، از نظر قرآن، لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان، کتاب والميزان. قول پیغمبر انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب الله و عترتی، تا اونجا که لن یفترقا حتی یردا علیل، اینا جدا نمیشن. پس فئن آمنو به مثل ما آمنتم به، به مثل اون چی که شما ایمان آوردید، فقد احتدو، پس هدایت میشن. و ان تولو، خب حالا رو بگردونن، قبول نکنن، نپذیرن، فانما هم فی شقاق، همانا شق شق میشن، گروه گروه میشن، دست دسته میشن، یه دسته این ور شکاف ایجاد میکنن. آیا از زمان رحلت پیغمبر تا حالا مرتب داره شکاف ها بیشتر میشه یا نه؟ مرتب دارن هی تفکرهای جدید، افکار عجیب و غریب، بیانات گوناگون به شکلهای مختلف. ما یه درسی داریم برای یه گروهی از فوق لیسانس ها تحت عنوان ملل و نحل و ریشه ملل و نحل. اینو من نسبتاً سعی کردم یه مقداری ریشه‌ای در اونجا روش کار کنم، بحث کنم. گفتم شما هر کسی که در تاریخ اسلام ملل و نحل نوشته، مثلا یکی از اینایی که خیلی قوی معروفه عبدالکریم شهرستانی است، متوفای 548 هجری قمریه، نزدیک 1000 سال قبل، یک کمی که 900 سال قبل از دنیا رفته. خیلی هم متعصبه در اهل سنت، انقدر هم در این کتاب، سه جلد کتاب داره به نام ملل و نحل، به قدری هم در این کتاب فحش به شیعه میده. او عوامل ایجاد تفرقه در امت اسلامی رو که شمرده بخونید چیه، داریم بحث میکنیم. یکی از اینایی که کتاب مفصلی در این زمینه نوشته ابن حزم اندلوسیس، کتابی داره به نام الفصل فی الملل و نحل، فصل در ملل و نحل. به قدر این ابن حزم اندلوسی مغرضه که در همون کتابش این حرفو میزنه، شنیدید از من؟ میگه آیا میشود ابن ملجم رو لعن کرد؟ میگه نه، حق نداری. چرا؟ چون ابن ملجم اجتهاد کرد که باید علی رو بکشه. مجتهد اگه اشتباه هم بکنه باز اجر داره، بر فرض ابن ملجم اشتباه هم کرده باشه، اجر اجتهادش رو باید ببره. اما از اونجایی که معلوم مغرضه، ادامش چی میگه؟ میگه آیا قاتلین عثمان رو که بر عثمان شوریدن و عثمان رو کشتن میشه لعن کرد؟ میگه نه خیر، برای اینکه کسی در مقابل خلیفه دیگه حق اجتهاد نداره. چطور در مقابل عثمان حق اجتهاد داشتن؟ نداشتن، در مقابل امیرالمومنین حق. آخه این دیگه معلومه یعنی چی؟ همینا با این تعصب، وقتی شما بیاید علتی که میگن مسلمان ها شق شق شدن، ملل مختلف، نحل مختلف، گروه های مختلف، دسته های مختلف، اون بحث رو نمیتونم اینجا تر کنم، لااقل بحث یه ترم اونجاست. اما چی داره میگه؟ ریشه رو همه برمیگرده به اینجا، اونجایی که خدا گفت، اینا در مقابل خدا یه جور دیگه. مثلا یکی از اونها رو آقای عبدالکریم شهرستانی میگه، میگه اون روزی که پیغمبر فرمود لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، عیناً این حرفو میزنه. قضیهشو میدونید چیه؟ پیغمبر تو بستر بود، فرمود که ایمان ببینید و عدم ایمان، تسلیم و عدم تسلیم. پیغمبر فرمود آماده بشید با اسامه ابن زید برید برای جنگ با روم، لعن الله من تخلف عن جیش اسامه، خدا لعنت کند اونهایی را که بخوان تخلف کنند. این عبدالکریم شهرستانی تو جلد اول میاره بحثشو میکنه، بعد میگه اما خلفا نرفتن، برگشتن. میدونید چون اونا پا هم دیگه شور کردن، اصل قضیه اینه، گفتن پیغمبر تو بستر حالش هم بده، داره ما رو دک میکنه که زمینه برای علی فراهم بشه تا پیغمبر از دنیا رفت علی سر جاش بشینه، وقت ما کاری نمیتونیم بکنیم. پس اینه که ما بهتر نریم. برگشتن، پیغمبر فرمود چرا برگشتید؟ گفتن یا رسول الله حال شما بده، دلمون نمیاد بریم. اون وقت عبدالکریم شهرستانی اینو توجیه میکنه تو این کتاب، میگه اینا انقدر پیغمبر رو دوست داشتن که دلشون نمیومد که پیغمبر رو تنها بذارن. سر کلاس اینو گفتم به دانشجو، گفتم یا آقای نماز 4 رکعتی رو در سفر 4 رکعت میخوام. بهش گفتن که آ نماز 2 رکعته. گفت هرچی بیشتر بهتر. گفت خدا گفته. گفت من خود پای عبادت که به میوم میاد دیگه خدا هم سرم نمیشه. چی شد؟ آقا شما اگه پیغمبر رو قبول داری چه حرف پیغمبر رو زمین میزنید؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایمانتون به چه صورت باشه؟ پیغمبر میگه علی پا بذار روشونم. چشم پاشون. آقا ببخشید اختیار دارید، جسارت میشه؟ یه امر پیغمبره، امر پیغمبره. در مقابل خدا باید تسلیم باشید، در مقابل پیغمبر خدا باید تسلیم باشید. پیغمبر خدا میگه برو، خب پاشو برو. پیغمبر خدا میگه 20 بگو چشماشو 20. وقتی گوش نمیدید فان و ان تولوا، اگه سر باز بزنن رو بگردونن، فانما هم فی شقاق، اونا تو گروه ها و دسته های مختلف میافتن. این ادامه آیه چون بحث داره امشب دیگه نمیرسیم، من جمع بندی کنم ادامه آیه بمونه با ارتباط آیات بعد ان شاء الله برای هفته بعد. اما یه نتیجه اینجا بگیرم، این آیه امروز هم پیام داره، این مال فقط اون روز نیست. امروز هم میگه ایمان میارید همون جوری که سلمان ایمان آورد، ابوذر ایمان آورد، فزه ایمان آورد، اگر اون گونه که اونها امامان رو قبول کردن، پیغمبر رو قبول کردن، خدا رو قبول کردن، تسلیم شدن، تسلیمی که به درجه سلمانی میرسن. سلمان چه بود که به این درجه رسید؟ ببین ایمانش چگونه است. وارد مسجد شده ابوذر، هوا باران میباره، زمینای اطراف مسجد النبی خیسه، یه جای کفش بیشتر نیست، جای پا بیشتر نیست. وارد شدید، پیغمبر نشسته سلمان پشت سرش. سلمان از در دیگه وارد شدی، نه قبل از بار... چی میپرسی؟ گفت آخه من یه جای پا بیشتر ندیدم. سلمان لبخندی زد، گفت ابوذر من راه که میرفتم پامو گذاشتم همون جایی که پیغمبر پا گذاشته بود، حتی راه رفتنم هم از پیغمبر تبعیت کردم. این جور پیغمبر رو قبول دارم. یعنی اگر سلمان اونجوری راه نمی‌رفت اشکال شرعی داشت. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر اسوه حسنه است. ما چقدر زندگیمان شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو؟ چقدر زندگی ما بوی پیغمبر اسلام رو داره. نمازهامون، حجابهامون، عواطف خانوادگیمون، توجه به دوستان و رفقا و همسایه ها و نیازمندان فکری و مالی جامعهمون، گذشت و ایثارمون یه مقدار برای فداکاری در جامعه. مگه حضرت امیر علیه السلام در تعریف پیغمبر نمی فرماید طبیبون دوارون به طبه، طبیبون دوارون به طبه. شما یه زمان طبیبید، مطبم زدید، دو ماه سه ماه بعدم نوبت میدید، اتاق انتظارم دارید، طرفم باید بیاد تو اتاق انتظار بعد از دو ماه سه ماه نوبت گرفتن بشینه، بعدم بیاد خدمت شما، شما واقعا رو جهت مراجعات زیاد یه مقدارم میخواد بحث اضافی بکنه، میگه ما خواهش میکنم اصل درد تو بگو، نوبت بقیه رم نگیر. پیغمبر چجور طبیب بود؟ دوارون به طبه، یعنی با اون طبی که برای مداوای ما داشت دور میزد همه جا. کی مریضه من بیام سراغش؟ کی درد داره من بیام دردشو دوا کنم؟ کی نیازمنده که من بیام نیازشو برطرف میکنم؟ شیر را بچه همی ماند بدو، تو به پیغمبر چه میمانی بگو؟ ما چقدر به پیغمبر، اگه 4 تا مراجعه به ما بشه تحملشو داریم، حوصلهشو داریم؟ ما نمیریم سراغشون. اگر کسی هم بیاد سراغ ما، آیا ما حالشو داریم که حالا که اومده به سراغمون یا بگیم وای بازم یکی دیگه اومد سراغ ما؟ مثلا طبیبون دوارون به دبه. حالا ما میخواییم عرض کنیم یا رسول الله، تو که طبیب دواره به طبه بودی، امروزم جانشین حقیقی تو وجود مقدس امام عصر علیه السلام، سراغ دردمندها میگشتی دردشون رو دوا کنید. به خدا قسم ما از اون مریضایی نیستیم که بگیم مریض نیستیم، درد نداریم، ما دردمندیم. بزرگترین بیماری و درد هم حق رو نشناختن، دچار گرفتاری ها و شبهات و اشکالات و تردیدها شدن، در مسیر حقیقت گام بر نداشتن. اگر یه مقداری زکام میشم، دو شب خوابم نمیبره، به 4 تا پزشک آدم حاضره اگه رفیقش زنگ بزنه تو رو خدا کدوم دارو رو بخورم، کدوم غذا رو بخورم، به اطرافیاش میگه تو رو خدا اگه میشه یه چیز مناسب تری به من بدید، خیلی حالم منقلبه، نمیتونم بخوابم، سینوسام گرفته، گوشم درد میکنه، مثلا سر و پام درد میکنه، بدنم داغه، چه دردی از این بالاتر؟ ندونیم کجاییم، برای چی هستیم، در کجاییم، کجا میخواییم بریم، ما رو برای چی آوردن تو این عالم، حالا که آوردن به کجا میخوان ببرن، به اونجایی که میخوان ببرن از ما چی میخوان، ما نسبت به اونچه که میخوایم چی کار داریم میکنیم، اون طبیب دواره به طبش که این دردها رو درمان میکنه اولیای الهی هستن. پس بیایم اگر اولیای الهی میان در رو نبندیم، این درده، نه اینکه ما میریم تو مطب بعد از 2 ماه 3 ماه نوبت نشستیم اصرار میکنیم، نه اونا میان دمه در در میزنن، ما درمونو میبندیم میگیم برو دیگه نمیخواییم. آیا واقعیت زندگی خیلی از امثال بنده تو این عالم به این صورت نیست؟ یکی از این عرض ادب کردنها و توسلها رازش اینه، داریم میگیم نه، ما عشق میریزیم، ما عرض ادب میکنیم، ما اونایی که در خانه شما سرساییدن در خانه اونا سر میساییم، تا معلوم بشه که ما میخواییم که در خونه در قلبمون رو به سوی شما باز کنیم، انشاءالله عنایتتون رو به قلب ما وارد کنید. نمیدونم چرا بحث به اینجا رسید، شاید معلومه، حالا عرض میکنم، ناخودآگاه ذهن میره سراغ حضرت ابوالفضل علیه السلام، یعنی کسی که در آستان ولی الله سر سایید. چه سر ساییدنی در زمان پدرش امیرالمومنین، در زمان برادرش امام مجتبی، در زمان برادرش امام حسین، تا آخرین لحظه‌ای که از اسب به زمین افتاد در کنار علقمه، جز عرض ادب، ارادت، تسلیم و نحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، اونا که حالا به عنوان یه الگوها، اما حالا اینجا اسمی از حضرت ابوالفضل سلام الله علیه برده شد، در تمام عمرش افتخارش اینه که تسلیم امر خداست. بدن مطهر آقا امام مجتبی علیه السلام رو حرکت دادن آوردن، خود آقا امام مجتبی وصیت فرمودن، اگر گذاشتن اجازه دادن منو کنار قبر جدم رسول خدا دفن کنید، اگر اجازه ندادن نذاشتن، نذارید پای جنازه من خون ریزی بشه، بدن منو ببرید قبرستان بقی دفن کنید. مجمل دارم میگم، یه وقت دیدن تیرواران شروع شد، از هر سو تیر به سوی بدن مطهر داره میاد. قمر بنی هاشم ابوالفضل علیه السلام معروف به غیرت، شجاعت، ایمان، اعتقاد، سرسپردگی به خانواده علی و زهرا سلام الله علیهما است دیگه، اما تابع امر امام، سکوت محض. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، ایمانش اینه، امامش هرچی بگه، هوای نفسش چی میگه، احساساتش چی میگه، هیجان شجاعتی، اینا مطرح نیست، خدا چی میخواد. امام حسین علیه السلام فرمود بدن رو به سوی قبرستان بقی حرکت بدید، بدن آوردن در قبرستان بقی. وقتی آقا خواست قبر آماده شد، بدن امام مجتبی علیه السلام رو در قبر بگذاره، تیرهایی که به بدن نشسته بود اولین تیرها رو خارج کرد، بعد وقتی بدن رو تو قبر گذاشت، امام حسین علیه السلام صورت به صورت برادر گذاشت و فرمود غارت زده کسی نیست که اموالش رو میبرن، غارت زده منم که به دست خودم برادری چون تو را نقل به معنا میکنم، با این مظلومیت هم دارم به خاک میسپرم. تشییع جنازه برای خانمها مکروهه، لذا اهل بیت عصمت و طهارت، زنها در خانه بودن، آقایون رفتن جنازه رو دفن کنن، برگردن، در برگشت پیشاپیش همه ابوالفضل علیه السلام وارد خانه شد، زینب سلام الله علیها به استقبال شما، داداشم کجا دفن کردید برادرم رو؟ عباس علیه السلام سر به دیوار گذاشت، زار زار شروع کرد به گریه کردن، خواهرم فدات بشم، من زنده باشم، بدن پسر زهرا رو تیرباران کنن، اما آقایم ابی عبدالله دستور به سکوت داد، منم چشم سکوت کردم، اما جانم فدایت یا قمر بنی هاشم، صبر کن کربلا در پیشه. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.